یه رادیویی گفتگو دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع تولید غیر استاندارد خودروها.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان و بینندگان عزیز. از گفتگوی اجتماعی امروز همراه شما هستیم از رادیو گفتگو.
تیتر دو
امروز قصد داریم پیرامون تولید غیر استاندارد خودروها با شما گفتگو بکنیم، وسط البته مرور اخبار نه چندان خوشایندی که در هفته گذشته شاهد اون بودیم و چند و چون استانداردسازی خودرو. مسئله کسر نظرهای فراوانی در موردش وجود داره. قطعا همه ما خواهان این هستیم که تولید ملی بیش از پیش رونق پیدا بکنه و همه ما به عنوان مصرف کننده خودرو و خریدار خودرو این حق برای خودمون قائل هستیم که خودرویی که اون رو با قیمت فراوان تهیه می‌کنیم خودرو استانداردی باشه، به گونه‌ای که با طمأنینه و خیال راحت بتونیم در جاده‌ها با اون سفر بکنیم، در شهر به امورات روزانه‌مون بپردازیم. اما اینکه چه می‌شود گاهی اوقات خودرویی که ما خریداری کردیم اون گونه که باید عمل کرده لازم رو نداره، یا اینکه چی میشه که گاهی اوقات عده‌ای اظهار نظر می‌کنن که برخی از خودروهای ما ممکنه غیر استاندارد باشه، بحثی هست که امروز ما از دو منظر به اون خواهیم پرداخت. دعوت کردیم از میهمانان عزیزی که در استودیو حاضرن، جناب سرهنگ محمد علی زار، معاون محترم فنی و مهندسی پلیس راهور اینجا همراه ما هستن، و همینطور از حوزه دانشگاه آقای دکتر امیر حسن کاکایی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، به عنوان کارشناس خودرو و یک شخصیت دانشگاهی همراه ما هستن. خدمت ادب بزرگوار سلام می‌کنم. جناب سرهنگ سلام، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و آقای دکتر سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه.
سپاسگزارم. آقای دکتر کاکایی سلام، خیلی خوش آمد.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب سرهنگ و شنوندگان محترم. امیدوارم بحث مفیدی باشه.
حتما همینطور خواهد بود. اگر دو بزرگوار موافق هستن بحثم رو اینگونه آغاز بکنیم، به جای اینکه بگیم که آیا خودروهای ما غیر استانداردن، بگیم مثلا تعریف ما از خودروی استاندارد چیه و در حال حاضر ما در کشور در حوزه خودروسازی وضعیت خودروهایی که داریم تحویل مردم میدیم چگونه هست. آقای دکتر کاکا شما برام بفهمید.
دینام خدا. ببینید دو تا مفهوم داریم، یه خودروی استاندارد، یک خودروی با کیفیته. شما چون چند بار این جمله رو به کار بردین، تولید خودروی غیر استاندارد، این جمله از نظر اصولی درست نیست. ما تو ایران اجازه نمیدن که خودروی غیر استاندارد به اصطلاح تولید بشه. ما در حال حاضر یک استاندارد 85 گانه داریم که این هولوش 82 تاش اجباری هست، 3 تاش در شرایط تحریمی تقریبا غیر ممکنه اجراش، و به خاطر همین بر اساس اون 82 تا تست میشه و مجوز طبق اون صادر میشه. حالا بحث این که یعنی یک، اول وقتی میگیم خودروی استاندارد یعنی این استاندارد، یعنی حداقل هایی که سازمان ملی استاندارد قبول داره. البته این استانداردها یه سریش در مورد چیزای کلیه، یه سریش در مورد ایمنیه، یه سریش هم در مورد حالا آلایندگی، اینا با هم فرق میکنه. به طور خاص و مشخص تاکید کنم که بحث ایمنی رو به حساب تاکید بسیار زیادیه، هم توسط سازمان ملی استاندارد، هم توسط خودروسازا و هم توسط به اصطلاح پلیس محترم. حتی جایی هم اگر خلافی چیزی دیده بشه جلوشو میگیرن، خارج از اینکه اصلا قانون چی میگه کارو میکنن. لذا میخوام تاکید کنم که وقتی ما داریم در مورد استاندارد صحبت میکنیم یعنی این موضوع قانونی، البته مفاهیمی مثل ستاره ها و اینا هستن، مثلا میگن یورو انکب سه ستاره، اینا در جریان باشید. ببینید در اروپا هم که شما تشویرین این یورو انکب مثلا هر سال به روز میشود، متناسب با شرط روز دنیاست. و یه نکته دیگه که باید اینجا عرض کنم، شاید شما ذهنتون بسیار میمداری تفکیک کنیم مسائل رو. ببین ما یه خودروی استاندارد روز داریم، یعنی الان تولید میشود، پراید مثلا الان تولید نمیشود دیگه، تموم شد، خودروی پراید الان جز خودروها نیست چون الان استاندارد نیست، ولی مثلا 5 سال پیش طبق فلان استاندارد تولید میشد. چیزی که ما الان باش بیشتر روبرو هستیم تردد خودروهایی هستند که استاندارد مدیریت نمیشوند، یعنی قطعات یدکیشون، خدمات پس از فروششون و همچنین بازیافتشون. یعنی شما یه خودرو بالاخره یه عمری داره از نظر اصولی دیگه، نه این باید در یه مقطعی بره از اینجا بیرون، یا اینکه باید طبق یه ضوابطی اگرم میخواد.
دقیقاً یه مشکل بزرگ ما الان اینه. بله
این خلاصه و مختصر مفید بود از نظر که تعریف استاندارد چیه. حالا اینکه بعضی از عزیزان دوست دارن خیلی چیزای دیگر رو جزء استاندارد باشد یا نباشد، یه بحث جدای قانونیه. اینکه آیا مرجع کی هست، چی کار است، در چه شرایطی استاندارد بالا میاد، یه بحث جداست که
فقط الان میخوام همین سوالو بپرسم از حضور جناب سرهنگزاره، معاون محترم فنی و مهندسی پلیس راهور، که اصلا خودروهایی که در کشور ما تولید میشه اساسا باید تاییدیه کدوم دستگاه رو داشته باشه؟
بله عرض کنم وقتی که یه خودرو تولید میشه از ابتدا تا انتها برابر با قوانین و مقررات موجود کشور، وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد بر اساس قانون ارتقاء کیفی خودرو که مصوب 1389 هستش، بر اساس اون قانون باید هر دو دستگاه نظارت کنن. وزارت صمت بر اساس تاییدیه‌ای که سازمان ملی استاندارد مجوزش رو صادر میکنه، وقتی که مجوز رو صادر میکنه به وزارت صمت ارجاع میده، وزارت صمت یه نامه‌ای به پلیس راهنمایی و رانندگی مکتوب ارسال میکنه، پس از اینکه مکتوب ارسال شد با اون تاییدیه‌های مختلف پلیس شماره گذاری میکنه.
بسیار عالی. خب حالا ما مبنا رو این میذاریم که این روند داره به خودی خود در کشور انجام میشه. یه نکته‌ای که آقای دکتر کاکایی هم اشاره کردن بحث کیفیت بود و فرمودین که این رو از استاندارد جدا بکنیم. حالا نظارت بر کیفیت و ایمنی خود رو الان کجا داره انجام میده؟
جملتون اینجوری تصدیق کنم، کیفیت و ایمنی خودروی تولیدی.
بله خودروی تولیدی. بله. رو
ببینید اولا من یه نکته بگم در دنیا،
یه در واقع خدایی که تازه میخواد وارد حوزه حمل و نقل بشه.
نه دو جوره همونه میخوام بگم. یک خودرو داریم که تازه میخواد وارد بشه، طراحی جدید بشه، میگن تایپ اپرووال. این تایپ اپرووال توسط سازمان ملی استاندارد انجام میشه با یه سری تست که خیلی از این تستا در ایران وجود نداره، میبرن در یک کشور مثلا اروپایی یا چینی، الان چین هم داریم، و یه تستای استانداردی رو میگیرن با یک سری ضوابط، این مجوز رو میگیرن روی مثلا حدود 50-60 خودرو تست میشه، انواع مختلف از جمله خودروهای تست کراش که نابود میکنه یعنی خودرو رو، و این مجوز رو صادر میکنه. اینجا تا اینجاش هیچ مشکلی وجود نداره، یعنی حداقل میدونم که دارم اون کار انجام میشه، یعنی دیگه اون استاندارد. تیکه دوم چیزی هست به نام COP، یعنی میان از وسط خط 10,000 تا 10,000 تا تولید که میشه میان همینجوری رندوم انتخاب میکنن. بعد نیست بدونید که در این سالهای اخیر سازمان ملی استاندارد خیلی هم پیشرفت کرده، یعنی قبلا هم مثلا میگفت من میخوام بیام، من میخوام مثلا اینو بردارم، الان کاملا رندوم میاد و میره برداشته میشه و یه سری آزمون انجام میشه.
خب این تصادفی بودن خیلی به این که ما در واقع واقعا آزمونمون واقعی باشه کمک میکنه. بله. اون سوال خیلی از بیننده ها شنونده هامون هست که خب همیشه شاید فکر میکردن یه نمونه ای که تماما تکمیله رو مورد آزمایش قرار میدن، پس به صورت رندوم و تصادفی خود رو از خط تولید انتخاب میشه برای این آزمایشات کیفی.
حالا یه نکته داره، یه چند تا نکته ظریف اینجا داره، من بهار بگم همش
بفهمید.
یعنی از یه طرف قانون و قاعده این است میان رندوم ور میاد. حالا نکته کلیدی که به خصوص در چند سال اخیر رخ داده اینه که کدام تستا رو اصلا انجام بدهند، که ما متاسفانه توی مثلا 3 سال اخیر توی تحریم ها اینا یه سری مشکل ظاهرن داشتیم. 2 سال پیش هم فرمودن ظاهرن مسئول استاندارد اینو گفتن که بعضی از این تستا انجام نشده است. اما یه نکته مهمتر من بشه میگم، خودروسازی اصلا اینطوری نیست تو دنیا. خودروسازی یه سیستمی داره جدا از استاندارد، یه نظامی داره به نام نظام تضمین کیفیت. چون رقابت هست همه تو این نظام خودشون، یعنی خود خودروسازا رو انداختن که چی؟ که زنجیره تولید از خود مواد اولیه تا انتها تماما طی یه فرایندهای بسیار پیشرفته جالب بدین، واقعا در دنیا پیشرفته ترین استاندارد بعد از هوا فضا توی خودروسازی اتفاق میفته، چون همه جور مصرف کننده تولید انبوه داره، اینو پیاده میکنن و اون نظام تضمین کیفیتی که در حقیقت تضمین واقعی این کیفیت. مزالک به طور رندوم هم حالا مثلا سازمان ملی استاندارد در ایران یا در دنیا، مثلا همین یورو انکپ که بهتون عرض کردم، این یک سازمان غیر دولتیه، یعنی هیچ چیزی نداره که دولت سر جای خودش ها، سازمان های غیر دولتی هستن. ما هم در ایران مثلا یه سازمانی مثل ISQI داریم که اون خصوصیه و بر اساس یه مکانیزم هایی میره و باز اونجا رندوم در میان خط قبل از خود خودروی نهایی رو کنترل میکنن. ما یه مشکل بزرگی که الان تو ایران داریم، همین الان که با شما صحبت میکنم، نه طراحی نه این سیستم هاست. ما مشکل بزرگی نوسان کیفیت. یعنی چی؟ یعنی شما در قاعده خودروسازی یه چیز داریم بنام 6 سیگما، یعنی 3 در میلیون، یعنی جوری باید طراحی کنن و تولید کنن و نظام تضمین کیفیت پیاده شود که احتمال عدم موفقیت در هر زمینه کمتر از 3 در میلیون باشه. بماند در قطعات مثلا ایمنی بسیار سختگیرانه تر. ولی متاسفانه به 1001 دلیل که اگه خواستید در مورد دلایل صحبت می‌کنی، این اونجور که باید شاید انجام نمیشه. این هیچ ربطی هم از نظر اصولی نمی‌خوام بگم، یعنی نگین که مثلا چرا اداره استاندارد کنترل نمی‌کنه یا پلیس کنترل نمی‌کنه. این چیزیه که باید در نظام تولید خودرو کنترل بشود و آقایون باید جوابگو باشن.
بسیار البته حالا راجع به نقص خودرو صحبت میکنم با جناب سرایی. فقط سوالی که برام ایجاد شد، آره دکتر کاوه، خب به هر حال شما اشراف خیلی خوبی به حوزه خودروسازی دارید. میخوام ببینم چقدر واقعا از بدن این دانشگاهی الان تو صنعت خودروسازی ما داره استفاده میشه. خود شما همکاری با این صنعت، همکاری مستقیمی دارید؟
بله بله. ببینید تا دلتون بخواد همکاری انجام میشه. البته حالا اگه بخواد نبوده ارتباط صنعت دانشگاه بفهمید، من فقط اینجوری بهتون میگم، ارتباط بسیار تنگاتنگه. شما الان برین تشبین تو صنعت خودرو، الحمدلله یه دکتر بگین توی جلسه از 10 نفر 9 نفر برمیگردن مثلا نگاهتون میکنن. لذا از این نظر شما بدانید ما دانش در صنعت خودرو بالاست. چیزی که الان کمبودش وجود داره، کمبود یک سری ابزارهای تولید و ابزارهای اندازه‌گیری و البته نوسان در مواد اولیه ورودی هست.
یعنی مشکل خود شما آیا همکاری
بله 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 سال. من 30 ساله از روزی که دوره لیسانس همو داشتم میزنم پروژه روی صنعت خودرو این برانور تعریف کردم تا الان که خدمت شما هستم و خیلی از عزیزان دیگه. ما الان دانشکده ما اسمش دانشکده مهندسی خودروه که توسط سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران در سال 79 پایه‌گذاری شده و فارغ التحصیلای ما خیلیشون بورسیه اونجا بودن. الان هم شما تشریف دارین ایران خودروی سال با بچهای ما رو می‌بینید.
درود بر شما. به هر حال ما امیدوارم که بدن هست بچهای ما هم به درستی استفاده بکنه از ظرفیت‌های موجود. جناب سرهنگ شما برام بفرمایید، الان من سوالی که برام ایجاد میشه و خب حالا توی حادثه بهمن و غیره مشاهدهش بودیم، ولی می‌خوام دقیقاً شما از منظر دستگاه خودتون پاسخ منو بدین، یعنی سر طریق پلیس راهور. الان یه حادثه رخ داده که توی اون حادثه علت بروز حادثه نقص خودرو بوده، یعنی نقص خودرو اصلا داره مشاهده میشه. خب اینجا پلیس چیکار میکنه؟
بله، زمانی که یه خودرو شماره گذاری میشه و وارد ناوگان حمل و نقل کشور
حالا
میشه،
حالا فرآیند شماره گذاری میخوام بعدا برامون توضیح بدید.
بله، زمانی که حالا اگر اجازه بفرمایید من همین الان توضیح بدم در رابطه با شماره گذاری. ببینید شماره گذاری خود رو یه سری مدارک میخواد. زمانی که سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط، سازمان ملی استاندارد از لحاظ ایمنی، سازمان حفاظت از محیط زیست از نظر آلایندگی و وزارت سمت هم از لحاظ این که به هر حال متولی صنعت هست، وقتی که این سه دستگاه تایید میکنن و ارسال میکنن مدارکشون رو برای پلیس، پلیس برابر قوانین و مقررات مکلف شماره گذاری خودرو است.
یعنی ببخشید پلیس اظهار نظر اضافه نمیکنه، فقط مدارک رو چک میکنه.
زمانی که مدارک ارسال میشه، این خودرو این تاییدیه رو اخذ کرده، این تاییدیه کیفیت، تاییدیه ایمنی و اون مواردی که آقای دکتر فرمودن. وقتی که این تاییدیه‌ها رو به عنوان مجوز ارسال میکنن، پلیس شماره گذاری میکنه. زمانی که خودرو شماره گذاری شد و در سطح معابر رفت و آمد کرد، زمانی که تصادفی رخ میده، اگر حضور ذهن داشته باشید، تصادفاتی در گذشته بود و حریقه های اتفاق میافتاد در حوادث ترافیکی، همانند اون خودروهایی که آتش سوزی براشون اتفاق میافتاد و خودروهایی که بودن که نقص داشتن، این خودروها زمانی که در سطح معابر نقصشون نمایان شد، یعنی در یک حادثه اون نقص خودرو نمایان شد، زمانی که نمایان میشه برابر ما چند تا کار رو انجام میدیم. کارشناسان مختلف بررسی میکنن، وقتی که علت تامه تصادف رو تعیین کردن و نقص خودرو، زمانی که نقص خودرو، نقص راه
مسجل شد،
بله مسجل،
بله زمانی که این نواقص هم، نواقص راه و خودرو هم مسجل شد، تیه به حساب بر اساس اونم، باز بر اساس قانون به در به حساب علت تامه تصادف لحاظ میشه، سهم اون دستگاه و یا اون سازمان مشخص میشه و به مراجع قضایی گزارش اون تصادف ارسال میشه. خب تصادفات گذشته ما نواقصی داشتیم در بعضی از خودروها، خوشبختانه در
الان نداریم جناب سرهنگ.
اون نواقص، اون نواقصی که گفتم، خودروهایی که در سالهای گذشته، اون نواقص رفع شد و خودروی الان ما مثل گذشته، اون حریق‌هایی که اتفاق میافتاد تو بعضی از خودروها الان اتفاق نمیافته و الان هم در حال حاضر هر خودروی در سطح معابر و در تصادفات نقصی متصور باشه که باعث تصادفش، قطعا پلیس مماشات نخواهد کرد و برابر قانون و مقررات به مراجع قضایی معرفی خواهد.
قطعا انتظار عموم شهروندان هم از پلیس همین هست که کاملا بی‌طرفانه، واقعا جایی اگر نقص خود رو مشاهده شد، اون برخوردی که حالا باید با خودروسازا بشه رو انجام بده. الان سوال اینه که خودروسازا در مورد اجرای قانون در مورد ایمنی خود رو مقاومت هم میکنن جناب سرهنگ؟
ببینید ما الان
نظر آقای دکتر هم خواهیم پرسید البته.
ببینید ما قوانینی داریم الان در کشور، همین به حساب استانداردهای 85 گانه که آقای دکتر فرمودن، ببینید بر اساس شورای عالی استاندارد در سال 95 به حساب اونجا مطرح شد، مسبب شد، قرار شد در سه دوره زمانی این استانداردها رعایت بشه و اجباری شد و قرار شد که این اتفاق بیفته. دوره اولش یه سری به حساب اون گام اول در رابطه با یه سری اسناد و مدارک بود که اون اسناد و مدارک در سال 95 اتفاق افتاد. در سال 96 باز خودروسازان درخواست مهلت کردند، در شورای عالی استاندارد باز مجدداً بررسی شد و مهلت داده شد و در و مهلت‌های مختلف، یعنی زمان‌های مختلفی سازمان ملی استاندارد به این خودروسازان داده که به حساب بر اساس اون قوانین و مقررات تا الان بعضی از اون موارد رو نتونستن پاس کنن و مهلت داده شده. و در رابطه با بعضی از قوانین و مقررات تو حوزه آلایندگی، به عنوان مثال ما در سال 96 یه مصوبه داشتیم در رابطه با اینکه اگر یک دستگاه خودرو به حساب تولید داخل مصرف سوختش بیش از 8 یا 8.5 لیتر باشه، باید یک دستگاه خودرو از رده خارج کنه و اسقاط بشه. خب این زمانی که مصوب شد یادمه، فکر کنم تو مرداد ماه 24/5/1396 بودش، بعد از نزدیک دو ماه بعد، یکی دو ماه بعد بلافاصله با درخواست خودروسازان و نامه‌ای که وزارت صنعت و معدن به هیئت محترم دولت زد، این کلاً این قانون لغو شد. این موارد رو ما گاهن داشتیم و پلیس هم همیشه در راستای اون ایمنی خودرو، مطالبه حق عمومی مردم، درخواستی که داره اینه که همه دستگاه‌های متولی، هم از خودروساز، سازمان‌های مختلفی که تو این فرایند تولید خودرو به حساب مسئولیت دارن و حضور دارن، ما فقط به حساب درخواستمون به عنوان مطالبه مردم اینه که خودرویی که میاد در سطح معابر یک خودرو ایمنی و به قول آقای دکتر با کیفیت، یعنی بحث ارتقاء ایمنی خودرو در قانون ارتقاء ایمنی خودرو مفصل بیان شده و وزارت سمت باید این گزارش های کیفی خودرو رو به حساب سازمان های مسئول گزارش کنه که چه اتفاقاتی در حوزه ایمنی خودرو اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد و داره اتفاق میفته. همه این موارد رو باید به صورت گزارش دوره‌ای اعلام کنه.
نکته که اینجا وجود داره، به هر حال ما تلاش های راهبر رو در واقع عرض میذاریم و میدونیم که چه تلاش هایی داره تو این حوزه اتفاق میفته، اما با توجه به این که وقتی که در سطح معابر، در سطح جاده ها، سانحه ای اتفاق میفته، ما با جون شهروندامون طرف هستیم و در نتیجه هیچ مماشاتی نباید بکنیم. خود شما هم گفتین، چرا واقعا اگر خودروی توسط خودروسازی تولید شد و اون استاندارد و کیفیت لازمون نداشت، داره پلاک میشه، داره میاد تو خیابونا، مردم دارن ازش استفاده میکنن؟ این سوالیه که پیش میاد. ما تو خیلی از سوانه‌ای که شاهدش بودیم، خودرو رو فرد به تازگی با ذوق فراوان گرفته بود و خب حالا تصمیم گرفته بود مثلا یه سفرم باش بره و خب سانحه تلخی که اتفاق افتاده و تبعات اجتماعی که این فرایند داره. الان شما صراحتا بگین که واقعا پلیس راهور اگر مواجه باشه به خودرویی که نقص داره، اونو شماره میکنه، پلاک میکنه، نمیکنه؟
سوال خوبی پرسیدید. این سوال در این چند روزه گذشتم شاید برای بعضی از افراد به وجود اومده باشه که چرا پلیس که الان داره انتقاد میکنه، چرا خودرو رو شماره گذاری میکنه. من خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض کردم برابر با قانون، یعنی یک تکلیف قانونی هستش. زمانی که قانون میگه پلیس پس از اخذ نظریات استاندارد و سازمان ملی استاندارد و وزارت سمت مکلف به شماره گذاری خودرو هست. وقتی که یه خودرو ما مکلف میشیم و تاییدیه‌های لازم رو از جاهایی که قانون مشخص کرده، ببینید قانون کاملا مشخص هست که کدام نهاد باید این خودرو رو تایید کنه و کدام نهاد باید شماره گذاری کنه، مشخصه. یعنی اون فرایند کاملا مشخصه و این فرایندی که الان ما در رابطه با شماره گذاری خودروها داریم انجام میدیم، هیچ گونه خودرویی با ضرس قاطع، هیچ گونه خودرویی بدون تاییدیه مراجع مربوطه شماره گذاری نخواهد شد.
حالا زبری نظر آقای دکتر کاکایی بپرسم که آیا تاییدیه مراجع مربوطه کاملا طبق فرایندی که حالا شما به لحاظ فنی برمون مسلط هستین اتفاق میفته؟ چون میخوام این اطمینان خاطر رو به مردم بدیم که اگر دارن خودروی رو دریافت میکنن، حالا خودرو صرف هست و تازه پلاک میشه، این فرایند رو طی کرده و این فرایند اصلا به چه ترتیب هست؟
ببین من یه مثال ساده بزنم به شما. شما الان یه وقت عطسه میکنی، بعد من دو حالت دارم، یا میگم الان کرونا داری یا میخوام ببینم واقعا کرونا داری یا نداری. بعد چیکار کنم واقعا اگه بخوام یعنی فرض کنم من پزشکم، بلدم هستم، ولی تا ابزار اندازه‌گیری نباشه میتونم تشخیص درست بدم؟
نه.
یا اگه ابزار اندازه‌گیری من مثلا همین پی سی آر فوری هست که مثلا 50-50ه، شما میتونید تشخیص رو درست بدیم؟ من اینو راحت و واضح به شما بگم. ببینید متاسفانه در ایران سرمایه گذاری لازم برای آزمون ها انجام نشده است. ماده 54 یا 56 برنامه توسعه ششم دستور داده که سازمان ملی استاندارد و همراه وزارت سمت برن و یه سری این امکانات رو توسعه بدن، ولی ما تو همین مدت به تحریم ها خوردیم و یه سری مسائل اقتصادی اینا، چون الان عدد 95-96 میفرمایند، بعد یه مدت برگردیم ببینیم چی شد اون موقع، این قوانین چه تغییراتی کردن، اینا برمیگرده به بحث اقتصاد کلان و بحث فناوری. الان من مثال عرض کنم، 20 سال قرار تو ایران آزمون جاده‌ای خودرو را بندازن، یه چیزی بوده 300 هکتار زمین میخواد با یک مدل بیست که 10-20 مدل جاده است اونجا با یه سری تجهیزات بسیار پیشرفته. خب این اولا هم پول میخواد، هم امکانات میخواد، هم ارتباطات میخواد و این الان چیه؟
اما یک ضرورت مهمه و ما نداریمش.
ما نداریم. چی کار میکنیم الان؟ الان بگم خدمتون، ما اینو میبریم مثل خیلی از کشورهای دنیا، مثلا فرض کن در اروپا 2-3 مرکز معتبر هستن، میبرن اونجا تست میبرن، میرن در چین بعضی تستا مثلا در سنگاپوره. واقعیت تو من الان خیلی واضح بهتون میگم، ببینید آنچه که الان، اولا تاکید کنم پلیس راهور داره کار خودشو درست انجام میده، بیش از اونم جسارت نباشه، حق نداره انجام بده، چون همین که فرمودن پلیس راهور توی شورای ملی استاندارد فکر کنم هستین شما دیگه، درسته؟
نه
اونجا نیستین ها. ولی در اونجا میشینن این حرفا رو میزنن، تمام مدارک و یه تصمیمی میگیرن در سطح ملی کشور که حالا اگه خواستیم باید برین اونا رو بیارین تا بگن چگونه تصمیم میگیرن. و پلیس راهور همین که فرمودن وظیفش فقط اینه و بقیهش هم داره لطف میکنه که چی؟ میاد یه وقت تصادفی میشه یه آنالیز میکنه. و بقیهش میخوام اینو عرض کنم که سازمان ملی استاد و وزارت صنعت باید سرمایه گذاری میکردن، ولی که متاسفانه ما در سطوح مختلف خودروسازی این سرمایه گذاری حالا صرفه اقتصادی نداشت، پولش نبود، فناوریش نبود، حالا هر کدوم داستان داره نمیخوام واردش بشم. الان وضعیت فعلی این گونه است که چی؟ که وقتی فرض کنید آقای پلیس میخواد بگه آقا مثلا اینو قبول ندارم بیا بریم تست کنیم، امکانش فراهم نیست. همین الان مصرف سوخت میفهمم، من خودم استاد سوختم، مصرف سوختم چون کارم موتوره، دقیق تخصص خودرو توی دانشگاه خوب موتوره. ما سیکل رانندگی تعریف شده نداریم، ما جاده‌ای که بخوایم بریم توش به طور استاندارد با هم دیگه بریم مثلا 50000 کیلومتر راه بریم ببینیم این مصرف متوسط چقدر نداریم. خب وقتی نداریم شما چجوری تست میکنی؟ نهایتش میشه چی؟ در واقع شبیه اون کنترل کرونا است که من به شما بگم که بسیار سخت میشه. حالا باز نگران نکنیم مردم، من اینجا تاکید کنم در مورد دو سه تا چیز شوخی نداره هیچ کس. در مورد قطعات ایمنی، یه موضوع کلیت ایمنیه، یکی قطعات ایمنی. در مورد قطعات ایمنی سرکار خانم مثلا همین الان ایربگ الان تو ایران تستش هست، یعنی خود قطعه رو با یه شرط تست میکنن، اینا رو به شدت روش کار میکنن. بماند حالا شاید شما بگی خب کاکایی تو الان دیدی که همیشه اینو تست میکنن، من با چشام ندیدم، ولی دستگاهی چون مثلا میشه توی لول پایینتر با قیمت کمتر اینا رو تست کرد، اینا رو انجام دادن در مورد لنت ترمز، در مورد خیلی از این قطعات این کار انجام میشه و به نظر من نگرانی رو نباید ایجاد بکنید.
آیا این کافیه؟ مردم. چون من برداشتم از فرمایشات جناب عالی این بوده که ما خیلی از تستای ضروری رو هم که مرتبط با ایمنی خود رو هست باید داشته باشیم بر مبنای تکنولوژی روز و دنیا. بله. نداریم، اهتمام هم نکردیم برای اینکه آقا اینها رو بیاریم، یعنی داریم بر مبنای
اهتمام کردیم یا نکردیم اون نمیدونم، اون رو بعد از مسئول میشه. فقط یه نکته عرض کنم، ببینید همین که میفرمایید، ولی یه نکته داره در سطح ملی، چون داریم در سطح ملی صحبت میکنیم، ببینید چون اینا کار خودروساز نیست لزوما، در کار وزارتخونه سازمان استاندارده. ببین در سطح ملی وقتی میخوان یه سرمایه گذاری کنن باید یک توازنی بین استانداردها برقرار بشه. واقعیت اینه که ما تو همین حادثه بهبهان تشریف ببریم ببینین چند تا زنجیره است اتفاقاتی که افتاده.
ولی بیشتر موضوع ایربگ سر صدا کرد واسه
من. میخوام همین عرض کنم. آخرین زنجیره ایربگ این وسط. شما سوال اول اینه که مه اونجا بوده، بقیه کجا بودن؟ دو، این آقا که ترمز نتونسته بگیره چرا ترمز اینجوری گرفته؟ اینجوری رفته؟ آیا خودرو فرسوده بوده یا نه؟ چقدر عمرش بوده؟ ما قطعات یدکیمونی که چون خیلی از این خودروها که در گارانتی نبودن که بالاخره یه حداکثری داره 4 ساله 5 ساله. دیگه خودرویی که مثلا 8 ساله کی تضمین؟ تازه حتی مگه همون خودروی 4 ساله را مگه مردم حتما میبرن توسط مثلا
تعمیرگاه مجاز؟
این جالب بشنن در خودرو در این حالا 10 سال فکر کنم 10 سال یا 8 سال نمیدونم، یه سیستمی روی موتور ما گذاشتیم اجباری البته ها، به نام OBD، شبیه جعبه سیاه هواپیماست. این الان توش تعیین میکنه که آقا مشکل کجا بوده. هنوز تا آخرین اطلاعاتی که من دارم هنوز دسترسی متخصصان به این OBD داده نشده است.
یعنی ما امیدوار باشیم که مثلا در حادثه بهبهان میتونیم به زودی بشنویم که بیطرفانه دلیل فنی اتفاق این رخ داد که بسیار هم تلخ بود و خاطر فراوان مردم رو کدر کرد و تبعات اجتماعی اونم فراوان بود، یعنی مردم رو نگران کرد در مورد سرنشینان خودروهایی که حالا خودروهای مشابه بودن و دارن از خورده‌هاشون استفاده میکنن و همین که وارد جاده میشن در ناخودآگاه ذهنشون دارن تصویر اون حادثه بهبهان رو برای خودشون شبیه سازی میکنن و این اتفاق تلخیه.
این جمله رو من عرض کنم، ببینید آقای سردار هادیان فر یک جمله گفتن من خیلی ناراحت شدم
در مورد ایربگ.
اصل حرفشون که آقا ایربگا باز نشده، حرفشون درست بماند. ما تحقیق کردیم یه دونه ایربگ در خودروی ایرانی باز شده، خودروی خارجی در اون محل هم باز نشده است. حالا اخبار زد و نقیزه ولی من عکسایی که دیدم این بوده. ایشون فرمودن تو اونجایی که 50 خورده خودرو به هم خوردن فقط تمرکزشون این که آقا یک سری خودروی ایرانی هیچ کدام ایربگش باز نشه. این تنش ایجاد میکنه تو جامعه. واقعیت میگه بله حادثه بسیار تلخی بوده، ولی جسارتا من میگم باید در اینجور موارد که از الان میخوام به یک کمبود مهم توجهتون رو جلب کنم، ما تو اینجور صحنه ها متاسفانه یک نهاد ملی برای بررسی مشکل نداریم. بله پلیس راهور از منظر خودش بررسی میکنه، خودروساز از منظر خودش، سازمان اینجوری فایده نداره. تو اینجور جا چون جاده مهمه، رانندگی مهمه و حالا خودرو هم مهمه.
خب پیشنهاد شما چیه؟ یعنی